بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الفصل الثاني، إعجاز القرآن من جهات أخرى. خب، بحث ما در جلسه گذشته که وارد نبوت خاصه شدیم به معجزه پیامبر خاتم صلوات الله علیه رسیدیم که قرآن کریم هست، کتاب ابدی، و وارد بحث از وجوه اعجاز شدیم. اولین وجه که اعجاز بیانی و بحث فصاحت و بلاغت قرآن بود رو در جلسه قبل خدمت دوستان عرض کردیم. در این فصل دوم وجوه دیگری از اعجاز قرآن رو بیان می‌فرمایند و این نکته رو تذکر می‌دهند که معجزه بودن قرآن کریم صرفاً از حیث فصاحت و بلاغتش و از اون حیث ادبی نیست. با توجه به اون آیه شریفه که قرآن کریم تحدی کرده و علمن مبارز گفته و مبارز طلبیده که اگر کسی میتونه مثل این قرآن بیاره، یک سوره بیاره، یک آیه بیاره، این نوع این بیان نشون میده که در همه زمینه ها، نه فقط در از حیث فصاحت و بلاغت، در هر زمینه ای که کسی فکر میکنه میتونه مثل قرآن و به اتقان قرآن بیاره، به تعبیری که حالا ایشون در ابتدای این فصل ثانی می‌فرمایند، در همه اون چیزهایی که امکان تفاضل در صفات هست، در همه اون صفات کمالی اگر کسی میتونه بالاتر از قرآن بیاره، آستین بالا بزنه و شروع کنه. تا امروز روز کسی نتونسته و تا ابد هیچ کس نتونسته چنین کاری بکنه. بذار جمله‌ای می‌فرما، خیلی جمله زیباییه، در انتهای همین صفحه اول می‌فرمایند قرآن برای کسی که اهل بلاغته در همون فصاحت و بلاغت معجزه است، برای عالم در همون علم معجزه است، برای حکیم در همون حکمت معجزه است، برای قانونگذاران در قانونگذاری معجزه است، برای اهل سیاست در سیاست معجزه است. و برای عوام الناس هم در چند جهت معجزه است. اعجاز قرآن فقط اختصاص به یک جهت و عرض به محضر شما یک نکته خاص نداره. از همین حیث ایشون شروع میکنن در این درس چند جهت دیگه از اعجاز قرآن رو هم بیان میکنن که خب همه اینا رو دوستان مستحضر هستند و خیلی ما معطل نشیم روی اونها. اون جهت اول که بحث عدم تناقض و اختلاف هست، یک وجه اهمیتی داره که من به خاطر این وجه اهمیت اینو میذارم آخر جلسه میگم، چون یه درخواستی هم از دوستان دارم، میخوام تا جلسه آینده دوستان این درخواست ما رو اگر بتونن اجابت بکنن. پس این مورد تناقض و اختلاف رو من میذارم آخر. وجوه دیگر رو خیلی سریع با هم دیگه مرور بکنیم که دوستان خودشون رو هم دارم مستحضرم، در عقاید های گذشته خوندن و چه چه بسا در جلساتشون و در منابرشون و در حتی کلاسایی که با جوان ها و نوجوان ها داشتن خودشون اینها رو گفتن و درس دادن. لذا زیره به کرمون بردنه. فقط این نکته وجه اول یک بحث اهمیتی داره که من اون رو عرض میکنم. یکی از وجوه معجزه بودن قرآن بحث اخبار از غیبه، خبرهای غیبی که قرآن کریم داده و خیلی هاش محقق شده. اونهایی هم که محقق شده دقیق همونطوری که قرآن کریم خبر داده محقق شده. و این اخبار از قرآن هم، اخبار قرآن از غیب هم فرق داره با اون اخبار از غیبی که پیشگوها میگن به عنوان حالا پیشگویی یا به عنوان نمیدونم منجم یا به عنوان فال نمیدونم قهوه و فال چه و چه. این اخبار قرآن با اونها فرق داره. حالا یه سری کتاب هایی هم هست که آقایی بوده پیشگویی های کرده و ادعا هم میشه که اینها درست در اومده. نه، اونها یک لطایف الهیلی درشون هست، یه جور کلکبازی هایی درشون هست که این اخبار از غیب قرآن با اونها خیلی متفاوته. اخبار از غیبی که قرآن کریم میده، عرض کنم خدمت شما، خیلی دقیقه و گاهی اوقات با جزئیات خیلی خاصی بیان میکنه و اونهایی که تا حالا واقع شده ملاحظه میکنیم همونطوری که قرآن کریم خبر داده بود واقع شده. این پیشگویی هایی که منجمین و رمال ها و فالگیر ها معمولا میگن با یک لطایف الهیله خاصی، یک مثلا کلیاتی گفته میشه که بر 10 تا مصداق و در 10 تا واقع قابل تطبیقه و بعد اتفاقی که میفته اون طرف میگه بله اما ببینید این به من گفته بود که یک اتفاقی اینجوری میفته. خیلی رمزی اینا صحبت میکنن، با کنایه صحبت میکنن و یه چیزهایی هم میگن که معمولا تو هر خونه یه اتفاق میفته و بعد انسانهای ساده هم فکر میکنن نه این واقعا همونیست که این گفت. ولی پیشگوی قرآن اینجور نیست و حتی گاهی اوقات در مواردی بوده که سایر پیشگوها، سایر مخبرین برخلاف اونو گفته بودن، اونا گفته بودن چیز دیگری واقع میشه، اما آنچه که قرآن گفته بود دقیقا همون واقع شد. بعد ایشون شروع میکنن چند تا مثال رو عرض کنم خدمت شما، ذکر میکنن برای این اخبار از غیب قرآن، اونایی که واقع شده، برخیش هم هنوز واقع نشده، انشاءالله به زودی واقع خواهد شد، اما اونایی که واقع شده، مثلا یکیش همین عجز بشر از معارضه با قرآن و عرض کنم خدمت شما عجز بشر از اینکه بتونه مثل قرآن بیاره، یه سوره بتونه بیاره و تا امروز روز میبینیم که همچین اتفاقی نیفتاده و لذا اون پیشگویی صادق از آب در اومده. اون ماجرای عرض کنم خدمت شما نبرد روم و ایران و بعد عرض کنم خدمت شما نسبت اون با جامعه اسلامی، اون هم دوباره یکی از پیشگویی های قرآنه که دیگه حالا جریانشو میدونید. در حمله اول که اهل روم شکست خوردن از تمدن ایران و عرض کنم خدمت شما همین یک دستمایه شد که مشرکین به مسلمون ها بگن ببینید این رومی که اهل کتاب بودن و مسیحیت بودن، این اهل کتاب و مسیحیت و مسیح بودنشون بهشون کمکی نکرد و با اینکه این همه قدرتمند بودند از مثلا غیر موحدینی مثل تمدن ایران شکست خوردن شما چی میگید که مثلا تازه هم دینتون رو آوردید و یک کتابی برای خودتون آوردید و دیگه اون همه قدرت و شوکت روم رو ندارید؟ و بعد قرآن کریم وعده داد که درست الان روم شکست خورده، اما در آینده اینها پیروز خواهند شد و عرضم خدمت شما. و بعد وعده داد قرآن کریم که مسلمین هم خوشحال باشند و لشکریان مثلا خدا همیشه پیروز خواهند شد. و همین اتفاق هم افتاد. حدود 8 سال بعد، 8 سال بعد از این واقعه شکست اولیه روم، روم تونست پیروز بشه و این پیشگوی قرآن به وقوع پیوست. حالا جزئیاتش رو دیگه خود دوستان وارد هستن. اگه حالا نکته خاصی دوستان در زمینه مثلا این واقعه هم دارن، قابل استفاده است، میتونید توی اون گروه که داریم ارسال بفرمایید و استفاده بکنیم نکاتی که در این زمینه هست. یا مثلا ماجرای خیر کثیره که به پیامبر اعظم عنایت شد، ماجرای سوره کوثر، انا اعطینا کالکوثر، و وجود مقدس خانم فاطمه زهرا که منشأ این سلاله پاک اهل بیت شد صلوات الله علیهم اجمعین. خب اون هم یکی از پیشگویی‌های قرآن بود. یک جمله رو نقل میکنه از فخر رازی که حالا خودش اهل سنت این فخر رازی، اما یه جایی اعتراف‌های خیلی خوبی داره که ببینید این پیشگویی قرآن چجور محقق شد. این خاندان اهل بیت، این امامزاده ها، عرض کنم خدمت شما، چجوری کل دنیا رو فرا گرفتن. در هر جای شما نگاه میکنید از نسل سادات و نسل پیامبر کسانی هست، با اینکه این همه تعداد کشته شد از اهل بیت پیامبر و این همه به شهادت رسیدن، اما باز نسل اونها باقی موند. بزرگانی از علما که عرض کنم خدمت شما از این خاندان هستند، از اون ور کی باقی موند؟ از کسانی که به پیامبر میگفتن تو ابتر هستی، کسی امروز باقی نمونده، کسی قابل توجه باقی نمونده. این هم حالا نکته جالبی است که خود فخر رازی در تفسیر خودش بهش اعتراف. پس یک وجه همین اخبار از غیبه که حالا مصادیق دیگر هم هست. دوستان اگر مصداق قابل توجهی از این بحث اخبار از غیب داشتن هم میتونن در اون گروه به اشتراک بذارن و ما استفاده بکنیم. یک وجه اعجاز دیگری که برای قرآن کریم بیان میفرمایند، خبر دادن از قوانین عالم هست، قوانین تکوینی عالم که شاید تا اون روز کسی نشناخته بود، کسی علم بشر در اون روز قطع نمی‌داد، اما قرآن کریم اینها رو بیان کرد و بعداً به مرور زمان اینها کشف شد. مراد قرآن از این موارد چی بوده؟ البته یه نکته خیلی خوبی هم در اینجا جناب آقای سبحانی حفظ الله تذکر میدن که حالا هم در مورد این وجه و هم در مورد وجه قبلی قابل تطبیقه، که قرآن کتاب علمی صرف نیست یا کتاب نمیدونم پیشگویی نیست، مثل اون کتابی که وجود داره پیشگویی های نمیدونم آقای فلان. قرآن شأنش عجل از این حرف است. قرآن کتاب هدایته، قرآن کتاب نشان دادن مسیر سعادت انسانه، این هدف اولی قرآن است. ولی خب یه جایی برای این هدایت و برای کشوندن افراد در مسیر سعادت لازم هست که چنین اتفاقاتی بیفته و چنین کارهایی در قرآن کریم رخ بده. از این باب اتفاق افتاده، ولذا قرآن کریم گاهی اوقات به قوانینی در عالم اشاره میکنه که بعدها کشف شده این قوانین، مثل همون قانون جاذبه‌ای که به این شکل ثابت شده نبود تا در اون زمان، اما قرآن کریم فرمود الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، که مفسرین در تفسیر این بغير عمد ترونها گفتن این در واقع اشاره به همین بحث جاذبه زمین و نیروی جاذبه زمین. یا اون زمانی که قرآن کریم اشاره به مرور کوه ها و جبال کرد و تر جبال تحسبه ها جامده و هیه تمر رو مرسه ها، تو کوه ها رو ثابت میبینی اما اونها مثل ابرها در حرکتند. بنابر تفسیر صحیح میتونه اشاره به حرکت زمین داشته باشه. ما هرچند کوه رو ثابت میبینیم اما به تبع زمین این کوه در حال حرکته، و اشاره به اون حرکت وضعی و عرض کنم خدمت شما حرکت انتقالی زمین میتونه داشته باشه که امروزه از نظر علمی هم این مسئله ثابت شده است. یه نکته خوبی هم از حیث تفسیری در این آیه شریفه تذکر میدن که این که ما بیایم این تمر و مر الصحاب رو بگیم که این در روز قیامت چنین اتفاقی میفته، این با سیاق آیه سازگار نیست، چون سیاق افعالی که در این آیه به کار رفته افعال مضارع تراب و تحسبها و تمر و تفعلون و اینها، پس معلوم شه همین الان کوه در حال حرکته و عرض کنم خدمت شما نمیخواد بگه روز قیامت در حال حرکت، و کوه هم شاید از این جهت که اون عرض کنم خدمت شما یک شیء بزرگ و عظیم در کره زمین هست و لذا در نگاه اولیه به چشم میاد، پس وقتی کوه در حال حرکت باشه معلوم میشه کل زمین در حال حرکت. تازه حتی ما میتونیم این تفسیر از این آیه رو دقیق تر هم بکنیم و این رو تطبیق بدیم بر اون حرکت خاصی که در حکمت متعالیه توسط ملا صدرا کشف شد و عرض کنم خدمت شما به اثبات رسید. میتونیم بگیم این آیه بر اون مثلا قابل تطبیقی که حالا در جای خودش دوستان میخونن در فلسفه و در اونجا رسیدگی خواهد شد میشون. یا مثلا اون بحث نقشی که کوها در استقرار زمین دارند و عرض به خدمت شما باعث ثبات زمین میشن و باعث میشن که بله در آیه شریفه کوها تشبیه شدن به میخها و تشبیه شدن به اون چیزهایی که زمین رو حفظ کردن و محافظ زمین هستن. خب بر اساس کشفیات زمین شناسی و اون لایه های مختلفی که در زمین وجود داره، در پوسته زمین و بعد لایه های زیرین پوسته، که این کوها به منظره یک میخهایی هستن که این لایه ها رو به هم دوختن و مانع حرکت این لایه ها و زلزله های عظیم میشن، چون کوه فقط اون سطح ظاهری که ما میبینیم نیست و ریشه ها و نفوذی هم در عمق زمین داره. و این آیه بعدن معلوم شد که از آن خدمت شما تفسیرش میتونه این باشه. و نمونه های متعدد دیگری که حالا دوستان هم بیش از این ممکنه مستحضر باشن، اون بحث خلقت آسمان ها و زمین در 6 روز که تطبیق پیدا میکنه بر مثلا دوره های 6 گانه زمین شناسی که در اونجا مشخص مشخص شده و نمونه های دیگری که حالا دوستان میتونن بفرمایند اگر نمونه سراغ. این هم یک وجه از اعجاز قرآن. وجه دیگری که برای اعجاز قرآن کریم ذکر میشه بحث جامعیت در تشریعه و اونه که این کتابی است که همه احتیاجات بشر رو در همه زمینه‌ها، در زمینه‌های اعتقادی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و زمینه‌های دیگه تونسته تعمیم بکنه. و عرض کنم خدمت شما، مسلمین هر جا که بساط حکومت تعیین کردن، چه در اون زمانی که تمدن اسلامی تمدن گسترده‌تری بود و تا از این ور تا اروپا هم نفوذ کرد و از این ور تا مرزهای چین هم رفت و یک تمدن واحد بود و هر جا اینها می‌رسیدن نیاز به اداره حکومت داشتن، از به منظرتون از قرآن کریم استفاده میکردن و اختلافات خودشون رو با قرآن میخواستن حل بکنن و مجتهدین هم یکی از منابع اصلیشون برای استنباط احکام قرآن هست. معلوم میشه که این کتاب یک کتاب عادی نیست، یک کتاب فوق العاده است، یک کتابی است که از عالم بالا نازل شده، چون کتاب بشری هیچگاه چنین ظرفیتی نداره که بتونه حلال همه مشکلات باشه، بتونه در همه زمینه ها ازش ما بهره ببره. بنابراین این هم یکی دیگه از وجوه اعجاز قرآن کریم هست. وجه اعجاز دیگری هم که ذکر می کنن در اینجا، امی بودن آورنده این کتاب است، امی بودن حامل این کتاب است که خود قرآن هم تعبیر کرده این پیامبر عظیم الشأن نه به مدرسه ای رفت، نه معلمی داشت، نه تنها این پیامبر بلکه اون سرزمین و اون قوم کسانی بودن که به اندازه عدد انگشتان دست انسان باسواد اونجا وجود داشت و پیامبر هم بین همین مردم مدرسه نرفته و معلم ندیده زندگی کرد و مردمی که از تمدن هیچ بویی نخورده بودند و هیچ زندگی متمدنانه‌ای نداشتند. اما عرض کنم خدمت شما، از بین همین قوم امی به تعبیر قرآن کریم که در مورد اونها کلمه امیین رو به کار میبره، چنین کتابی با این عظمت توسط چنین شخصی عرضم خدمت شما ارائه شد و مورد پذیرش قرار گرفت و چنین جذابیتی بین همگان پیدا کرد، برخلاف اون ادعایی که یک گروهی وقتی دیدن در مقابل قرآن نمیتونستن بایستن، چه در اون زمان و چه در این زمان نسبت افسانه بودن و اساطیر الاولین بودن رو به قرآن کریم دادن. برخلاف اون ادعا که هیچ ادعایی نیست که ثابت بشه از نظر علمی و قابل اعتناع علمی باشه، اما چنین شخصی عرض کنم خدمت شما تونست چنین کتابی بیاره، پس خود این معلوم میشه که این قرآن قرآنیست که کتابیست که توسط این شخص ساخته و پرداخته نشده و این شخص از جای دیگری داره این کتاب رو میاره. اساسا این نسبت درستی نیست که ما بگیم قرآن کریم صرفا همون چیزهاییست که در تورات و انجیل بوده، در عهد عتیق و عهد جدید بوده و هیچ چیز جدیدی نداره و همون داستانها رو حالا اومده به بیان دیگر نقل کرده، این نسبت اساسا نمیتونه نسبت درستی باشه و انسان با انصاف و بدون غرض اگر واقعا بیاد مقایسه بکنه کتاب ها رو با هم دیگه، مزیت قرآن بر اون کتاب ها رو ملاحظه میکنه و اصلا میبینه اولا در قرآن علاوه بر اونها مطالب دیگر هست، ثانیا مطالبی که مشترک هست در قرآن و اهل نقل قرآن متفاوت با اونهاست و جوری نیست که ما بتونیم بگیم قرآن تأثیر پذیرفته از اهدین. یک بیانی هم اینجا از مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میارن، من ملاحظه بفرمایید این بیان رو در پایان درس از تفسیر شریف المیزان جلد اول صفحه 64 میارن که اگر کسی منصفانه این کتاب ها رو با هم دیگه مقایسه کنه میبینی که اصلا خیلی زمین تا آسمان فرق. اما بریم سراغ اون وجه اول که ما گذاشتیمش به عنوان وجه آخر خدمت دوستان عرض کنیم، به یه دلیلی که حالا عرض میکنم. یکی از مهمترین وجوه اعجاز قرآن کریم بحث عدم تناقض و اختلافه. خود قرآن در سوره مبارکه النساء این رو میفرمایند که ولو کان من عند، بسم الله الرحمن الرحیم، ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. یکی از دلایل الهی بودن قرآن این بیان شده است که اختلاف در قرآن نیست. پس اگر اختلاف در قرآن می بود معلوم می شد که این کتاب کتاب الهی نیست. چرا؟ چون کتاب بشری پر از اختلافه. عرض به خدمت شما امروز من یه چیزی میگم، فردا برعکس اون چیزو میگم. در کلام انسان اینجوریست دیگه، الا ماشاءالله این روزا هم میبینیم در حرفای بعضی از مسئولین هم هست. بعضی از مسئولین اجرایی که در مقام اجرا قرار میگیرن و مجری یک سری امور و وظایف باید باشن در کشور، امروز یه حرفی میزنه فردا اون حرف خودش رو نقض میکنه. نه تنها انسان اجرایی بده، بلکه حتی انسانهای علمی و دانشمند هم همینطور. چون انسان اساسا در مسیر تکامل و تحوله و نوع انسانها که معصوم نیستن یه حرفی میزنن، بعدن به بطلان حرف خودشون پی میبرن، اون حرف رو تغییر میدن، گاهی اوقات حتی نقیض اون حرف رو. حتی در یه شبانه روز نکته جالبی ایشون میگن در اینجا، صبح یه حرف زده دانشمند، چون صبح در آزمایشش به یه مطلب رسیده، شب به یه آزمایش جدید میرسه که آزمایش صبح رو باطل میکنه و لذا حرف خودش رو نقض میکنه و یه حرف جدید میگه. حالا اگر ما این رو بیایم با قرآن کریم مقایسه بکنیم، این نکته هم دخالت بدیم که قرآن کتاب یک ساله و دو ساله نبوده، کتاب عرض به منظر شما 23 ساله بوده. در حدود 23 سال این کتاب تکمیل شد و نازل شد و اون هم در حالت‌های گوناگون، گاهی اوقات در شب، گاهی در روز، گاهی در جنگ، گاهی در صلح، گاهی در مسافرت، گاهی در سکونت، در احوالات مختلف و نفس مبارک نبی نازل شد. از اون طرف هم ما می‌بینیم که این قرآن کریم در یک موضوع هم نیست، در موضوعات مختلف داره سخن میگه، در الهیات، در اخلاق، در سیاست، در احکام، در قصه ها، در وقایع تاریخی. این سه حیث رو یک کنار هم دیگه بچسبونیم، یکی اینکه در 23 سال نازل، دو اینکه عرض کنم خدمت شما در حالت های مختلف نازل شد. سه اینکه متعرض شؤون مختلف بود. و حالا یک کیس چهارمی هم اینجا اضافه کنیم، انسان عادی حرفاش در یک شبانه روز ممکنه تغییر کنه، معلوم میشه که میتونیم نتیجه بگیریم که این قرآن یک کلام عادی نیست، قرآنی که هیچ تناقض و اختلافی در او وجود نداره، نه تناقض درونی یعنی تناقض با خودش، نه تناقض بیرونی یعنی تناقض با عقل، و اولا به تعبیری قرآن خرد ستیز نیست، هیچ کلامی در قرآن کریم نیست که خرد ستیز باشه، برخلاف کلام هایی که در تورات و انجیل هستند الا ماشاءالله خرد ستیز ما داریم و خود اینها اعتراف کردن، خود دانشمندانشون اعتراف کردن و گفتن با عقل نمیتونی بفهمی. در قرآن ما نه تناقض درونی داریم نه تناقض بیرونی داریم، اصلا قرآن قابل تطبیقه، هم بر عقل هم خودش بر خودش، میشه یک آیه رو بر یک آیه دیگه تفسیر کرد، محکمات رو بر متشابهات برگردون، اصول رو مبدا برای فروع قرار داد، مجملات رو مبدا برای تفاصیل قرار داد. پس معلوم میشه این کلام کلام بشری نیست. دو تا نکته در اینجا وجود داره. یک نکته این که در این آیه شریفه میفرماید لوجدوا فی اختلافاً کثیرا، اگر از جانب غیر خدا بود اختلاف کثیر، ببخشید، اگر از جانب خدا بود اختلاف کثیر درش نبود. این قید قید احترازی نیست، یعنی نمیخواد بگه که اگر از حالا اختلاف قلیل اشکال نداره، در مقابل کثیر قلیل دیگه، اگر از جانب خدا باشه اختلاف قلیل مشکلی نداره، اختلاف کثیر مشکل سازه، نه، چون اختلاف قلیل هم همون محضور اختلاف کثیر رو داره. یعنی یه تناقض شما بتونید در قرآن پیدا بکنید کارش تمام میشه. پس این کلمه کثیرن قید احترازی نیست و قید توضیحی و توصیفیه، میخواد بگه هیچ اختلافی نمیبینید، که اگر اختلاف ببینید این اختلاف اختلاف کثیره، یعنی اختلاف سنگینه، یعنی هر گونه اختلافی شما ببینید مانع حجیت قرآن میشه. منظور اینه. نکته که دوم که غرض بنده است از تأخیر این وجه در این جلسه، این شبهه است که چند سالی است مطرحه و نمیدونم دوستان ملاحظه کردن یا نه. کی گفته آقا در قرآن اختلاف نیست؟ اساسا میخواد زیرا با بزنه. کی گفته در قرآن اختلاف نیست؟ و ما الا ماشاءالله به شما اختلاف که هیچی، تناقض اصلا به شما نشون میدیم در قرآن کریم. ببینید، و این کسی که اینجور شبهه میکنه به این آیه داره استناد میکنه، میگه خود قرآن داره میگه اگر شما در قرآن اختلاف ببینید معلوم میشه که این قرآن از جانب خدا نیست. این کبرا رو که خود قرآن گفت، صغراش هم ما براتون پیدا کردیم، اختلافاتی در قرآن هست، نتیجه قرآن کلام خدا نیست، کلام بنده خدا هست، کلام انسانه، و انسان هم چون یه حرف میزنه چند سال بعد یادش میده چه حرفی گفته، خلاف اون رو میگه. نعوذ بالله. کتابی که چند سالیست بیشتر به شکل اینترنتی و الکترونیکی پخش شده و توضیح شده به شکل رایگان تحت عنوان، حالا عناوین مختلف داره اما یک عنوانش تناقضات قرآنه، تحت این عنوان کتابی که منتشر شده و پخش شده، و اون روزای اولم که این کتاب اومده بود خیلی با سرعت بالایی و سرسام آوری در بین قشر جوان، مخصوصا قشر دانشگاهی پخش شد و توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد. این کتاب چی میخواد بگه؟ حالا تحت عنوان تناقضات قرآن یا قلم سوها یا تعابیر دیگه، میخواد بگه که آقا ما الا ماشاءالله در قرآن تعارض و تناقض داریم. و بعد شروع میکنه اینا رو اووردن ها، یکی یکی میگه آقا ببین این یکی، این دوتا، این ست، یکی یکی اینا رو در صفحات متعدد لیست میکنه و نتیجه میگیره که پس این قرآن کلام خدا نیست، کلام انسانه و اون انسان هم مثل انسانهای دیگر بوده. امروزی حرفی میگفته، فردا نعوذ بالله یادش رفته دیروز چی گفته، حرف خلاف اونو میگفت. من به این دلیل این وجر و تأخیر انداختم که من امروز فقط چند نمونه از این شبهات رو عرض بکنم خدمتتون. توی این یک هفته که تا جلسه بعد فرصت هست، تأملی بکنید، تحقیقی بکنید، ببینید اینا رو چجور میتونید جمع بکنید. اکثر دوستان دیگه اهل تبلیغ هستند، در یک جمعی که جوانی باشه، اهل مطالعه باشه، شما قرار بگیرید این کتاب رو دیده باشه، که اکثر جوانهای ما دیدن این کتاب، این سوال فردا از شما پرسیده میشه. ما به عنوان مبلغ باید بتونیم این دفاع رو از قرآن کریم بکنیم، پاسخ داده باشیم. مثلا یه نمونش، من چند تا رو میگم، شما تا جلسه بعد روشون تأمل بکن، چیزهایی که در این کتاب گفته شده. میگم ببینید قرآن درباره عرض کنم خدمت شما کسی که روح رو قبض میکنه اختلاف داره و تناقض داره. قابض ارواح، اون کسی که مالک موت است و روح انسان رو میکنه. من آیه هایی رو که این کتاب گفته عرض میکنم، شما ملاحظه کنید ببینید وجه جمعی اینجا داریم. میگه در یه جا گفته که عرض کنم خدمت شما، ملک الموت قابض ارواح، یه نفر، یکی از ملائکه است. در یک آیه دیگه گفته تعدادی از ملائکه، در یک آیه دیگه گفته خود خداست. این آیات رو شما ملاحظه بفرمایید، سوره مبارکه سجده آیه 11، سوره مبارکه محمد آیه 27 صلوات الله علیه، و سوره مبارکه زمر آیه 42. این آیات با هم دیگه در تهافتن، با هم دیگه در تعارضن. بالاخره ملک الموت خداست یا اون فرشته خاصه یا یه گروهی از فرشته. نعوذ بالله میگه یه روز پیامبر اینو گفته، چند سال بعد اونو گفته، چند سال بعد یکی دیگه، یه چیز دیگر گفت. یا یه نمونه دیگه در خصوص مدت زمان قیامت، در خصوص روزها و سالهای قیامت زمانش چقدر. در سوره حج آیه 47 گفته شده که 1000 سنه. در سوره سجده آیه 5 گفته شده 1000 سنه. یه بار میگه مثل 1000 ساله، یه بار میگه نه دقیقاً 1000 ساله. در سوره معارج آیه 4 گفته شده 50000 سنه، 50000 سال. بالاخره از اینا کدومش درسته؟ اینا خیلی با هم فرق داره، 50000 سال، 1000 سال و مثل 1000 سال، اینا خیلی با هم فرق. عرض به خدمت شما، اینم یک شبهه. روی اینا شما تعملی بفرمایید، ببینید عرضم خدمت شما چجور اینها قابل جمع. در خصوص اینکه آیا غیر از اسلام مسیحیان و یهودیان اهل بهشتن یا اهل جهنمن، در یک جا میگه که نه همه جهنمیان خسارت میبینن. در سوره آل عمران آیه 85 میگه غیر از اسلام همه روز قیامت خسارت میبینن. در سوره بقره میگه همه بهشتیان. بالاخره میشه یه گروهی هم بهشتی باشن هم جهنمی باشن؟ اینم یه نمونه است در خصوص بهشتی یا جهنمی بودن مسیحیان و یهودی. یک نمونه دیگه در باب این که شرب خمر بالاخره حلال است یا حرام است. شرب خمر آیا حلال است یا حرام است؟ این کتاب میخواد ادعا کنه خود قرآن تحافظ گویی کرده نعوذ بالله در خصوص شرب خمر. در یک جا میگه که رجسون من عمل شیطان در سوره مائده آیه 90. رجس حرامه، اصلا طرفش نرید. بعد در یک جا میگه آقا ما اصلا توی بهشت میدیم به همه، به بهشتیان میدیم، اتفاقا خیلی هم پاکه. در سوره انسان آیه 21 ملاحظه بفرمایید تعبیر طهور رو هم براش بکار میبره. بالاخره این شراب رجسه یا طهوره؟ اگر طهوره خب چه اشکال داره در اینجا؟ اگر رجسه اونجا هم رجسه. یا در سوره محمد آیه 15 صلوات الله علیه اصلا میگه انهارون من خمر، نه تنها بهشون میدیم اصلا تو رودخونه براشون میریزیم. یک رودخانه های از این خمر هست، هرچی دلشون میخواد بخورن. پس این بالاخره خوبه یا بده؟ اگر خوبه اینجا اونجا نداره، اگر بده اینجا اونجا نداره. و این به خاطر اینه که کلام خدا نیست، کلام بشره. یه روز خوشش نیامد گفت رجسون من عمل شیطان، یه روز خوشش آمد نعوذ بالله نعوذ بالله. ما داریم حرفای اون کتاب رو میگیم، در مقام بحث علمی هستیم و شما میخوام از شما تقاضا بکنم که تأملی بکنید و تا قبل از جلسه آینده اگر راه حلی به ذهنتون رسید در گروه ارسال بفرمایید، حالا یا به شکل صوتی یا به شکل متنی، که برای همه دوستان قابل استفاده باشه. عرض به خدمت شما، یه روز خوشش آمد گفت که بله در بهشت شراب طهور هست و انهار من خمر هست و از این چیز. یه روز خوشش نیامد گفت رجسون من عمل شیطان. و با این شبهات حالا شما ببین بچه دبیرستانی که تازه وارد دانشگاه شده، تازه اومده مثلا یه مقدار در فضای باز فکری قرار گرفته، این شبهات که یه دفعه به گوشش میخوره همون لحظه کپ میکنه که ما تا الان این همه قرآن رو بالا سر میذاشتیم، الان فهمیدیم که اینقدر در قرآن تناقض‌گویی و تفاوت‌گویی هست و کلن از حجیت ساقط میشه این کتاب براش و کل دینش رو از هم میپاشونه. این رو تقاضایی که دارم دوستان یک تأمل روش بفرماید و پاسخها و راهکاراتون رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم تا جلسه آینده مقداری بیشتر در این زمینه صحبت بکنیم. صلواتی اینات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.